نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شمایی که شب زنده دار هستید در ایران و در نخستین ثانیه‌های شروع جمعه آخر هفته خودتون در ایران، دهم بهمن ماه، همچنان با رادیو فردایید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم مهتاب وحیدی رات.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مذاکرات یک روزه معاونان وزیران خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه پنجشنبه در شهر استانبول به پایان رسید. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران بر عهده عباس عراقچی بود و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این مذاکرات حضور داشت. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، مذاکرات هسته‌ای را به ماراتن تشبیه کرد و گفت در مذاکرات هرچه به جزئیات نزدیکتر می شویم، اختلاف نظرها نیز بیشتر می شود. وی در این حال مذاکرات استانبول را مفید ارزیابی کرد، اما دستیابی به یک نتیجه مطلوب را نیازمند واقع بینی و اراده سیاسی متقابل دانست. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح با 18 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف در این کمیته بانکی به تصویب رسیده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، میگوید فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی محدودتر شده است. وی روز پنجشنبه در کنگره حزب مردم سالاری از آنچه خودسانسوری رسانه‌ها خواند انتقاد کرد و گفت علت افزایش این خودسانسوری‌ها ترس رسانه‌ها از توقیف یا لغو امتیاز است. روزنامه‌های روزان و مردم امروز دو روزنامه‌ای هستند که به ترتیب در تاریخ دوم و 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شدند و تعدادی از کارکنان آنها نیز احضار یا بازداشت شدند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر ایران، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران به این سفر رفته است، با اشاره به گسترش همکاری‌های بین المللی و هسته‌ای میان ایران و روسیه ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها افزایش یابد. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی همکاری‌های تهران و مسکو را در زمینه تأمین نیازمندی‌های تسلیحاتی سوریه ثمربخش توصیف کرد. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را از ایران تکذیب کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های ایران این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات علت انتشار این شایعه را بر هم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه، شبه نظامیان حزب الله لبنان به یک کاروان ارتش اسرائیل حمله کردند و دو سرباز اسرائیلی را کشتند. اسرائیل نیز در پاسخ به سوی مناطق مرزی موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل از اسپانیا در جنوب لبنان کشته شد. و اردن روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست در برابر آزادی گروگان ژاپنی گروه خلافت اسلامی یکی از زندانیان وابسته به این گروه را آزاد کند. گروه خلافت اسلامی تا غروب آفتاب روز پنجشنبه به اردن مهلت داده بود که این زندانی عراقی را آزاد کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت گروگان ژاپنی خود را خواهد کشت. آزاده
ممنونم از تو مهتاب وحیدی رات. خبرها رو شنیدید، مجله نیمه شب ما. سی بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود نیم ساعت آینده. اظهارات تازه رئیس جمهور ایران درباره لزوم انتخاب راه صلح.
یه مخاطب مسئله خود آقای خامنه‌ای، یه مخاطب هم مثلا رفتار قوه قضاییه در دستگیر کردن افراد، طعنه زنی های به اصطلاح غیر مستقیم، خطاب به افکار عمومیه.
تکذیب خبرهای مربوط به فرار مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از کشور.
تمام رسانه‌های رسمی یا واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنند یا اونها رو تحریف می‌کنند، طبیعی است که رسانه‌ای مثل رسانه شایعه و یا امکانات مدرن مثل فضای مجازی فیسبوک، توییتر و وایبر آتش مردم به دانستن حقایق رو تأمین می‌کنه.
و در ادامه بخش دیگه از برنامه چهار کنج رو هم می‌شنوید اگر با ما بمونید. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عصر پنجشنبه بعد از پایان گفتگوها با معاونان وزیران خارجه سه کشور اروپایی در استانبول گفت که هرچه به جزئیات نزدیکتر میشیم اختلاف نظرها بیشتر میشه. از حمید فاطمی بشنویم.
تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران صبح و عصر پنجشنبه 9 دی ماه در استانبول با همتایان خود هانس دیتر لوکاس از آلمان، سایمون گس از بریتانیا و نیکولا دوریویر از فرانسه مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای عراقچی مذاکره با شش کشوری را که به گفته او اصولاً مواضع یکسانی ندارند به ماراتون تشبیه کرد و گفت هرچه به جزئیات نزدیکتر می شویم اختلاف نظرها بیشتر می شود و رسیدن به یک منطق مذاکراتی واحد کار زیادی می برد. او در این حال شرایط مذاکرات را امیدوار کننده خواند و از تلاش برای رسیدن به توافق اولیه سیاسی تا ماه مارس خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز پیشتر گفته بود که مذاکرات پیچیده شده است و ما وارد جزئیات شده ایم. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز ششم بهمن گفته بود که امکان دارد در همین چند هفته آینده میان ایران و قدرت‌ها یک توافق نهایی هسته‌ای به دست آید، اما این توافق از دیدگاه اسرائیل بد و غیر قابل قبول خواهد بود. ایران و شش قدرت جهانی که در آذر ماه پارسال به توافق شش ماهه هسته‌ای دست یافتند تا کنون دو بار به خاطر عدم توافق بر سر تفاهم جامعه هسته‌ای توافق موقت ژنو را تمدید کردند. قرار شده است که طرفین تا 24 ماه مارس برابر با 4 فروردین به یک توافق سیاسی دست یابند و تا 10 تیر ماه توافق نهایی هسته‌ای حاصل شود. آقای عراقچی گفتگوهای روز پنجشنبه با سه کشور اروپایی را بسیار مفید ارزیابی کرد و در این حال گفت هرچند کماکان در موضعی نیستیم که بتوانیم بگوییم پیشرفتی کرده ایم. وی اضافه کرد شاهد جدیت در مذاکرات هستیم، توافق وجود دارد ولی اراده برای گرفتن تصمیم‌های سخت به نوبه خود دشوار است. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت اگر مذاکرات توأم با واقع بینی و حسن نیت باشد به اعتقاد ما رسیدن به توافق چندان دور نیست. آقای عراقچی در ادامه سخنان خود گفت ماهیت مذاکرات و تنوع موضوعات و گستردگی بحث ها هم کار را مشکل می کند. از این رو قضاوت در این باره که کار پیشرفت کرده یا نه دشوار است. تعداد سانتریفیوژها، ظرفیت غنی‌سازی و تأسیسات غنی‌سازی در فوردو از اختلافات اساسی میان طرفها در مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رود. همچنین برداشته شدن یکباری تحریم‌ها از جمله خواسته‌های ایران در مذاکرات اتمی با گروه 5 به اضافه 1 اعلام شده است.
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بعد از پایان گفتگوها در استانبول گفته هرچه به جزئیات نزدیکتر میشن اختلاف نظرها هم بیشتر میشه. این موضوع گزارش همکارم بود حمید فاطمی. اما باز هم بشنویم در مورد موضوعی که در آمریکا میگذره، اختلاف بین قانونگذاران کنگره بر سر دعوت از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان سنا عمیق‌تر شده. کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو با 18 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف تصویب کرد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن، گزارشگر رادیو فردا، میگه رأی کمیته بانکی سنا تصمیم نهایی این مجلس نیست و رأی‌گیری از 100 سناتور احتمالاً به بعد از 4 فروردین‌ماه آینده موکول خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
همچنان که انتظار می رفت، روز پنجشنبه سرانجام کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران معروف به لایحه کرک منندز را با اکثریت 18 رأی موافق تصویب کرد. آرای مخالف تنها به 4 سناتور دموکرات محدود می‌شد که پیشتر هم با کل لایحه پیشنهادی مخالفت کرده بودند، ولی 6 عضو دموکرات دیگر از جمله سناتور رابرت منندز همراه با 12 سناتور جمهوری‌خواه به این لایحه رأی موافق دادند. البته تصویب این لایحه در کمیته امور بانکی صرفاً انجام یک مرحله مقدماتی است و تاریخ طرح آن در صحن علنی سنا تعیین نشده است. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا که اولویت دادن به طرح لوایح برای رأی‌گیری از سناتورها در حوزه اختیارات او قرار دارد، از تصمیم خود در این زمینه سخنی نگفته است. سناتور مک‌کانل روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه USA Today بدون ذکر تاریخی برای رأی‌گیری درباره لایحه تشدید تحریم‌ها تنها به این بسنده کرد که همچنان که سناتور منندز یکی از تدوین کنندگان لایحه بارها گفته، تشدید تحریم ها بیانگر این پیام برای دولت ایران خواهد بود که در صورت عدم دستیابی به توافق اتمی فشارها افزایش خواهد یافت. سناتور دموکرات باب منندز هم گفته است که طرح مشترک او با سناتور کرک از پشتیبانی اکثریت قابل توجهی در سنا برخوردار است و اگر در زمانی مناسب به رأی‌گیری گذاشته شود با آرای بالایی تصویب خواهد شد. زمان مناسب بر اساس آنچه در نشست روز سه‌شنبه کمیته امور بانکی سنا اعلام شد، بعد از 24 ماه مارس 4 فروردین ماه آینده تعیین شده است. اختلاف بر سر چگونگی روند گفتگوهای اتمی با ایران میان قانونگذاران و کاخ سفید این روزها ابعاد گوناگونی پیدا کرده و موضوع دعوت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره هم به عاملی از عوامل اختلاف روش تبدیل شده است. خانم نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، میگوید که سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره به تلاش‌های دولت اوباما در موضوع اتمی ایران آسیب می‌زند. سخنگوی خانم پلوسی روز چهارشنبه اعلام کرد که او تلفنی با نتانیاهو گفتگو کرده، ولی به آنچه در این مکالمه رد و بدل شده اشاره‌ای نکرد. در برابر سناتور میچ مک‌کانل میگوید که جان بینر، رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، به تشویق او از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده است. کاخ سفید چون این دعوتی را به دور از تشریفات دیپلماتیک و خارج از عرف سیاسی خوانده و اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا به هنگام حضور نتانیاهو در واشنگتن با او ملاقات نخواهد کرد. I'm not sure what the custom is, but I know there's been a big difference of opinion between ourselves and the president on this issue. سناتور میچ مک‌کانل روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه USA Today دلیل ارائه شده از جانب کاخ سفید را رد کرد و گفت که اکنون جمهوری خواهان در کنگره اکثریت دارند که دستور کارشان در بسیاری زمینه‌ها با رئیس جمهوری در تضاد است. او افزود که لایحه تشدید تحریم‌ها اقدام مهمی است که در آینده نزدیک به رأی گذاشته خواهد شد. سناتور مک‌کانل همچنین گفت که این موضوع یک امر ابتکاری آمریکاست و نه اسرائیلی. جمهوری‌خواهان همچنین بر این نکته تاکید دارند که چگونگی روند گفتگوهای اتمی و نوع توافق با ایران دلیل اصلی لایحه تشدید تحریم هاست، اگرچه موضوع امنیت اسرائیل هم تنها یکی از عناصر مهم تلقی می شود. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز 3 ماه مارس 12 اسفند ماه در اجلاس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند و گفته می شود که موضوع اصلی این سخنرانی خطرهای مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود.
کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را با 18 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف تصویب کرد. این موضوع گزارش همکارم بود نادر صدیقی در واشنگتن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اظهارات تازه‌ای از لزوم انتخاب راه صلح صحبت کرد و در این زمینه بعضی از اقدام‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی را یادآور شد. او گفت آیت الله خمینی در زمانی که شرایط امنیتی وجود داشت فرمان 8 ماده‌ای را برای حقوق شهروندان صادر کرد. در همین زمینه از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
مراسمی به نام میثاق هیئت دولت با آرمان‌های امام در تهران محل بیان صحبت‌های تازه رئیس جمهوری ایران درباره لزوم برگزیدن راه صلح بود. حسن روحانی در محل دفن آیت الله خمینی به برخی تصمیمات او اشاره کرد و گفت بنیانگذار جمهوری اسلامی شهامت آن را داشت تا آن روز که ضروری است راه صلح را برگزیند. اشاره آقای روحانی به صلح در شرایط ضروری در زمانی بیان می شود که دولت ایران همچنان در حال انجام مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به 5+1 برای رسیدن به توافقی جامع و طولانی مدت درباره برنامه هسته‌ایش است. توافقی که تهران امیدوار است با دستیابی به آن شرایط رفع تحریم‌های بین‌المللی را به دست آورد. این در حالی است که برخی چهره‌ها و جریان‌های اصولگرای مخالف دولت نسبت به عقب نشینی از آنچه حقوق هسته‌ای مردم ایران می‌خوانند بارها هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش به یک اقدام دیگر آیت الله خمینی هم اشاره کرد و گفت رهبر پیشین جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط امنیتی کشور فرمان 8 ماده‌ای را صادر کرد که به گفته آقای روحانی حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم را برای همه تبیین و روشن کرد. اشاره رئیس جمهوری ایران به نامه‌ای است که آیت الله خمینی در آذر ماه سال 1361 به رئیسان سه قوه در ایران نوشت و در آن به مواردی از رعایت حریم خصوصی افراد اشاره کرد. اما دلیل بیان این صحبت‌های آقای روحانی در مقطع فعلی چیست و مخاطب سخنان او چه کسانی هستند؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاسخ به این سوال میگوید رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مخاطبان اصلی صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران هستند.
یه مخاطب مسئله خود آقای خامنه‌ای، یه مخاطب هم مثلا رفتار قوه قضاییه در دستگیر کردن افراد. ولی خب یک چیزی پشت این قضیه هست، این طعنه‌زنی‌های به اصطلاح غیر مستقیم خطاب به افکار عمومیه، ولی نشان میده که گفتگوی به اصطلاح سازنده‌ای بین به اصطلاح ایشان و آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه وجود نداره. این یه نکته است که باید بهش توجه کرد.
این چندمین بار است که رئیس جمهوری ایران به شکل تلویحی به مواردی اشاره می کند که می تواند مخاطبانش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او باشد. تقی رحمانی درباره اینکه تا چه زمانی آقای روحانی می تواند به این شیوه برای پیشبرد برنامه هایش عمل کند چنین می گوید.
یه مسئله باید در نظر بگیرید، یه مشابه سازیه. یعنی واقعیت این است که تو جمهوری اسلامی معضلات بزرگ در دقیقه 90 حل میشن. جنگ هم همینطوری بود. جنگ فریدی خاتون پیدا کرد. علتش هم اینه که وقتی که یه مسئله پرسایانده میشه و در درون حاکمیت و جامعه دلسردی به موضوع پیش میاد، خود به خود در دقیقه 90 یک نوع عقب نشینی صورت میگیره یا یک نوع مصالحه صورت میگیره. به نظر من آقای روحانی به این مسئله هنوز فکر میکنه. از این طرف چاره دیگه هم نداره. خلاصه باید تصمیمات توزیم در مورد ریاست جمهوری تو مکانیزمای دیگری قرار بگیره. ضمن که ایشان یه بوروکراته. حتی آقای خاتمی هم قبول نمیکرد که گاهی مردم رو به صحنه بیاره برای اعمال نظر خودش. به این خاطر این یه نوع پیامهای مستقیم و غیر مستقیم که داده میشه و تا یه جاهایی موفق بوده یه جاها موفق نبوده، ولی در جنگ دقیقه 90 خلاصه مصالحه ایجاد شد. ولی قوه قضاییه ایران حتی در دوره آقای خمینی با توجه به اون فرمان 8 ماده‌ای ما هیچ تغییری در رفتار و حقوقی و مناسب با شهروندی ندیدیم. این است که به نظر من یه جاها آقای روحانی باید فراتر از این بیاد. وقتی که حقوق افراد نقض میشه و این جمله نایب رئیس مجلس آلمان بسیار مهمه، در ایران جو ترس و اختناق حاکمه. دولت بوروکرات در این فضا نمیتواند مقابل نظامیان آنچنان که باید شاید نقش خود چه بازی کنه و آقای روحانی باید به این ناظری که بیرون اومده به حرفش توجه کنه. ولی در مورد مسئله هسته‌ای ایشان چاره جز چانه‌زنی نداره و شاید اینم جزئی از اون تاکتیک با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلاتی که خواهد بود. اگر هم توجه کنید تو مسئله جنگم مشکلات اقتصادی باعث پذیرش به اصطلاح قطعنامه شد.
در مراسم روز چهارشنبه حسن خمینی نوه روح الله خمینی نیز حضور داشت و در سخنانی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات دولت به گفته او مشکلات جامعه حل شود.
درباره اظهارات تازه حسن روحانی شنیدید، رئیس جمهور ایران که از لزوم انتخاب راه صلح صحبت کرده. بابک غفوری آذر گزارش میداد.
به آقای آیت الله عظما مکارم شیرازی و داماد ایشون تبریک عرض میکنم که تونستن کارخانه قند و شکر ورامین را پس از 81 سال به ورشکستگی ببرند. کارخونه ای که رضا شاه با چنگ و دندون ساخت و تونست با فروش قند و شکر و جمع کردن یک ریال مالیات خط سراسری راهن ایران رو بکشد. واقعا واقعا ما به کجا داریم میرویم؟
تأثیر تحریم ها رو در حقوق مردم ایران و مسائل مالی اونها باید دید، نه حقوق مسئولین مملکت که حقوق چندین میلیونی و بیشتر میگیرن.
من میخواستم آزاد شدن کوبانی رو از ته دل به مردم کوبانی و کردهای عراق، سوریه و کردهای ایران و کردها در تمام دنیا تبریک بگم و آرزوی برقراری همیشگی آزادی رو براشون دارم.
مدافعان کوبانی به خصوص بانوان کوبانی افتخار تاریخ معاصر گشتند و به بردگان بردگار گفتند نه برابری زن و مرد آری. بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حکم زندان و تبعید 7 تن از درویشان گناه‌آبادی شهرستان کوار در استان فارس با رأی دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسید. نوشین سید حسینی در همین زمینه با مصطفی آزمایش گفتگو کرده، مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ایران.
آقایون کاظم دهخان و حمیدرضا آرایش و محمد علی شمشیرزن، آقای محمد علی دهخان و محمد علی صادقی و ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی مجموعاً 7 نفر از درویش گناه‌آبادی ساکن شهرستان کوار هستند که در ابتدا متاسفانه اینها رو متهم به محاربه کرده بودند و فساد فی الارض و تبانی بر علیه نظام و شرکت در گروه‌های غیرقانونی. بعد یه حکمی صادر کرده بودند که تبعید 28 ساله و تبعید مادام العمر برای این اشخاص بود. متاسفانه ما مشاهده میکنیم که این حکم در بالاترین مرجع رسیدگی حقوقی در ایران یعنی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته.
آقای آزمایش، این 7 نفر به نفی بلد یا تبعید هم محکوم شدند؟
نفی بلد و تبعید یعنی 3 نفرشون برای مدت 28 سال و اون 4 نفر دیگه به مدت مادام العمر حق حضور در مسقط و رأس خودشون یعنی شهرستان کوار، اون جایی که به دنیا اومدن، ندارند و مهم نیستش که دیگه اینا به کجا برن، اینها زندگیشون در اینجاست، یعنی محل کارشون، محل اقامتشون، خانهشون، کاشانهشون، خانوادهشون، اینها در اینجا در کوار زندگی میکنن و حالا باید آواره بشن برن به یه نقطه دیگه ای.
آقای آزمایش، مختصر لطفاً توضیح میدید اینکه این پرونده چطور شروع شد و این دراویش چطور زندانی شدند؟
یه طلبه‌ای به نام آقای شهبازی رفت به شهرستان کوار و در اونجا یه تعدادی بسیجی رو جمع کرد و در خیابونها راه افتادن و هر جایی که یک مغازه بود، یک دکانی بود که متعلق به یک درویشی بود، اینها روی اون یه شعاری نوشتن، یه توهینی به صوفی کردن و بعد با دراویش برخورد کردن که چرا شما مثلا سیبیلتون بلنده و چرا تفرقه ایجاد میکنین، چرا فرقه گرایی میکنین. و این در 1390 در شهریور 1390 به طور برنامه ریزی شده اتفاق افتاد و کار به درگیری کشیده شد. یعنی شروع کردن با چوب و چماق و قمه که از قبل آماده کرده بودن به دراویش یورش آوردن و اونها رو به شدت مضروب و مصدوم کردن. در نتیجه سایر دراویش که در شهرهای دیگه‌ای بودن، مثلا سروستان در استان فارس، اومدن به کوار برای اینکه همدردی بکنن با برادران و خواهران ایمانی خودشون و متاسفانه سپاه پاسداران اونجا راه رو بر اونها بست و شروع به تیراندازی با گلوله‌های جنگی کرد. 4 نفر در این ماجرا تیر خوردن ولی یکی از اینها به نام آقای درویش وحید بنانی به علت شدت خونریزی در بیمارستان دکترها موفق به متوقف کردن خونریزی نشدن و ایشون به شهادت رسید و بعدم شکایت کردن، ولی تا به امروز این شکایت ها هیچ نتیجه نداده و با اینکه یک بارم دادگاه تشکیل شده و اون طلبه بسیجی شهبازی رو احضار به دادگاه کردن، اون استنکاف از حضور دادگاه کرده و اصولا قوه قضاییه رو مانند مورد ریشخند و تخته قرار داده.
مصطفی آزمایش بود، مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ایران. نوشین سید حسینی با او گفتگو می‌کرد.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از شایعات وسیعی بشنوید که درباره فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در کشور منتشر شده. اما وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای و همینطور مدیر عامل بانک در گفتگوی این موارد رو تکذیب کردند. از مهداد قاسم پر بشنویم.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای نقل قول‌های منتشر از زبان وزیر اطلاعات مبنی بر خروج مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، یکی از بانک‌های خصوصی از کشور را تکذیب کرد. ساعتی بعد از انتشار این اطلاعیه، حسن معتمدی در گفتگویی با خبرگزاری فارس، شایعه خروجش از ایران را تکذیب کرد و گفت که کماکان چون همیشه در سمتش در حال فعالیت است. در روزهای اخیر خبرهای گسترده‌ای در فضای وایبری ایران منتشر شد که از گریختن حسن معتمدی، مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، در ارتباط با مفاسد اقتصادی خبر میداد. اما چرا یک خبر وایبری میتواند وزارت اطلاعات ایران را به واکنش وادارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن بن.
دلیل اولش سانسور شدید حاکم بر رسانه‌های داخلی است. موقعی که تمام رسانه‌های رسمی یا واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنند یا اونها رو تحریف می‌کنند، طبیعی است که رسانه‌ای مثل رسانه شایعه و یا امکانات مدرن مثل فضای مجازی فیسبوک، توییتر و وایبر آتش مردم به دانستن حقایق رو تأمین می‌کنه.
خبرهای وایبری منتشر شده درباره فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در ایران، در این حال از دارندگان حساب در این بانک می‌خواست که وجوه خود را از آنجا بیرون بکشند. هم بیانیه وزارت اطلاعات و هم مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در گفتگویش با خبرگزاری‌های داخلی میگویند که منبع خبر را نمی‌شناسند، اما اهداف آنها را چرا؟ مهدی مهدوی آزاد.
البته هدف اصلی از این خبر میتونه تضعیف بانک اقتصاد نوین باشه، به این خاطر که در انتهای این خبر وایبری تاکید شده بود که مردم هر چه سریعتر پولشون رو از بانک اقتصاد نوین بیرون بکشن. اما مجموع خبر و همچنین بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده بیشتر من رو یاد گزارش‌هایی می‌اندازه که اخیراً در مورد دولت موازی و فعالیت‌های اطلاعات سپاه پاسداران علیه دولت روحانی منتشر شده بود. به نظر می‌رسه این بخشی از پروژه بزرگتری باشه برای تخریب دولت و تضعیف دولت واسه اینکه به فسادهای واقعی اقتصادی رسیدگی نکنه.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌اش در این حال می‌گوید که با هر گونه شایعه پردازی در فضای مجازی برخورد خواهد کرد و این حق را برای خود محفوظ می‌داند.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا.
محکومیت معاون رئیس جمهور پیشین ایران به خاطر فساد مالی و حاشیه‌هاش، از جمله ادعای او در زمینه پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم، یک بار دیگه دامن زده به بحث فساد مالی در ایران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6 تا به همین موضوع بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، تلفنتون رو بگذارید و بگید که میخواید در این برنامه حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-21-12. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره به شما همراهان، شمایی که در بامداد جمعه ایران همچنان همراه ما هستید و دهم بهمن ماهتون رو با ما آغاز کردید. 30 دقیقه از مجله نیمه شب رادیو فردا گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه شما برنامه چهار کنج رو میشنوید. قبل از اون البته بریم سراغ خبرها با مهتاب وحیدی رات.
با سلام. مذاکرات یک روزه معاونان وزیران خارجه ایران و 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه پنجشنبه در شهر استانبول به پایان رسید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران این مذاکرات را مفید ارزیابی کرد، اما گفت هرچه به جزئیات نزدیکتر می شویم اختلاف نظرها نیز بیشتر می شود. وی در این حال مذاکرات استانبول را مفید ارزیابی کرد، اما دستیابی به یک نتیجه مطلوب را نیازمند واقع‌بینی و اراده سیاسی متقابل دانست. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح با 18 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف در این کمیته بانکی به تصویب رسید است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی محدودتر شده است. وی روز پنجشنبه از آنچه خودسانسوری رسانه‌ها خواند انتقاد کرد و گفت علت افزایش این خودسانسوری‌ها ترس رسانه‌ها از توقیف یا لغو امتیاز است. روزنامه‌های روزان و مردم امروز 2 روزنامه‌ای هستند که به ترتیب در تاریخ 2 و 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شدند و تعدادی از کارکنان آنها نیز احضار یا بازداشت شدند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران به این سفر رفته است، با اشاره بر لزوم گسترش همکاری‌های بین المللی و هسته‌ای میان ایران و روسیه ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها افزایش یابد. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی همکاری‌های ایران و مسکو را در زمینه تأمین نیازمندی‌های تسلیحاتی سوریه ثمربخش توصیف کرد. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را از ایران تکذیب کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات علت انتشار این شایعه را برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه شبه نظامیان حزب الله لبنان به یک کاروان ارتش اسرائیل حمله کردند و 2 سرباز اسرائیلی را کشتند. اسرائیل نیز در پاسخ به سوی مناطق مرزی موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد از اسپانیا در جنوب لبنان کشته شد. اردن روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست در برابر آزادی گروگان ژاپنی گروه خلافت اسلامی یکی از زندانیان وابسته به این گروه را آزاد کند. گروه خلافت اسلامی تا غروب آفتاب روز پنجشنبه به اردن مهلت داده بود که این زندانی عراقی را آزاد کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت گروگان ژاپنی خود را خواهد کشت. صبح پنجشنبه دولت ژاپن اعلام کرده بود که به تلاش‌های اردن برای آزادی گروگان اهل این کشور اعتماد دارد. و مقام‌های عراقی روز پنجشنبه اعلام کردند که در جریان درگیری‌های مسلحانه و انفجار بمب در مناطقی در اطراف بغداد 9 نفر که 3 نفرشان سرباز بودند کشته شدند. به گزارش‌های خبرگزاری آسوسییتد پرس، پلیس می‌گوید در نخستین حمله صبح روز پنجشنبه شبه نظامیان مسلح از درون یک خودرو به سوی سربازانی که در یک ایست بازرسی ایستاده بودند آتش گشودند. آزاده
خیلی متشکرم. از تو مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. البته همچنان هم ادامه داره. یه سری خبرهایی رو خواهید شنید در ادامه در برنامه چهار کنج که نوشین سید حسینی تهیه میکنه که در بخش‌های خبری و اجتماعی ما نشنیدید. همراه او باشید در این برنامه هفتگی تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. امیدواریم که جمعه آرامی داشته باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
به تازگی ترکمنستان واردات ماشین سیاه رو به کشور ممنوع کرده. سایت خبری کرونا تی ام متعلق به مخالفان حکومت ترکمنستان به نقل از چند وارد کننده یه خودرو توی اون کشور نوشته که از اواسط ماه ژانویه حدود 2 هفته قبل ماموران گمرکی ترکمنستان بدون هیچ توضیحی از صدور اجازه ترخیص ماشین‌های مشکی خودداری کردند و به صاحبان ماشین‌ها گفتن که باید خودروهای سفید رنگ بخرن چون رنگ سفید خوش شانسی میاره. این ممنوعیت بعد از اون شروع شد که رئیس جمهور این کشور قربان قلی بردی محمدوف از چند ماه قبل شروع به استفاده از ماشین لیموزین سفید برای شرکت در مراسم دولتی کرد. سلیقه‌ای که مقام‌های دولتی دیگه این کشور به سرعت تقلید کردند و همگی به ماشین‌های سفید رنگ رو آوردند. به نوشته این سایت مراکز معاینه فنی هم دست کم توی شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان از ارائه خدمات به ماشین‌های سیاه خودداری می‌کنند. به این ترتیب احتمال داره که به زودی تعداد زیادی از مردم ماشین‌های سیاهشون رو برای تغییر رنگ به مراکز نقاشی ماشین ببرن، اتفاقی که باعث خواهد شد هزینه فعلی 2000 دلاری رنگ‌کاری با افزایش تقاضا گرون‌تر هم بشه.
در پژوهشی که به تازگی درباره آمار کودکان کتابخوان در دانمارک انجام شده، بیش از 60% بچه‌های 9 تا 12 ساله دانمارکی در اوقات فراغتشون کتاب می‌خونند. روزنامه گاردین نوشته که بر اساس این تحقیق، با وجود اینکه در سال‌های اخیر سرگرمی‌های زیادی برای جلب توجه کودکان به بازار اومدن، ولی تعداد بچه‌های کتابخوان در دانمارک در 14 سال قبل 5% هم بیشتر شده. بنابر این پژوهش، زیاد شدن اشتیاق بچه‌ها به کتابخوانی نشأت گرفته از کارزارهای دولتیه که اسم یکی از این کارزارها هم عشق به خواندن هست. یکی از پژوهشگران به روزنامه گاردین گفته که در 15 سال گذشته توجه زیادی به مفهوم تفریح در کتابخوانی شده و در خیلی از دبستان‌ها دانش آموزان باید به سلیقه خودشون هفته‌ای یک کتاب بخونند. برخلاف گذشته که آموزگاران و والدین همه ی تلاششون این بود که بچه‌ها رو به سمت کتاب‌هایی که مفید تشخیص می‌دادند سوق بدن، الان فهمیدن که نقش بزرگترها اینه که کمک کنند بچه‌ها به کتاب‌هایی که دوست دارن بخونن دسترسی راحت‌تری داشته باشن، چرا که در قدم اول تمایل کودک به خوندن مهمتر از محتوای خواندنی هست. یکی دیگه از دلایل تمایل بیشتر بچه‌های دانمارکی به کتابخونی واکنش صحیح ناشران نسبت به نتایج تحقیقات مربوط به کتابخونی است. مثلا بعد از اینکه معلوم شد بچه‌ها عموماً به کتاب‌های فکاهی علاقه‌مندند، ناشران شروع به چاپ کتاب‌هایی در همین حوزه کردند.
در حالی که جستجو برای یافتن محل دقیق دفن میگل د سروانتس، نویسنده مشهور اسپانیایی، ادامه داره، کاوشگران در صومعه‌ای در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، تابوتی پیدا کردن که دو حرف M و C روی اون حک شده که میتونه حروف اول اسم میگل د سروانتس، خالق شاهکار ادبی دونکیشوت باشه. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشف جدید در طول همین هفته و در زیرزمین صومعه‌ای به نام مونخاس ترینیتریاس دسکالساس اتفاق افتاده. یکی از کاوشگران گفته که در حفاری اخیر چند تابوت و مقداری از بقایای استخوان پیدا شده. مدارک تاریخی حاکی از دفن سروانتس در آوریل سال 1616 میلادی در نمازخانه این صومعه است، ولی با این همه محل دقیق دفن او نامعلومه. سروانتس در اواسط قرن 16 میلادی در مادرید به دنیا آمد و کتاب دونکیشوت، اثر بی‌نظیر این نویسنده، باعث شد که به او لقب پدر رمان مدرن داده بشه. تأثیر سروانتس بر زبان اسپانیایی به قدریه که اغلب به این زبان سروانتس گفته میشه. کاوش‌ها برای مشخص کردن آرامگاه این نویسنده برجسته از حدود 9 ماه قبل با استفاده از دوربین‌های مجهز و اشعه مادون قرمز و رادار نشانگر زیرزمین شروع شده. حالا قراره که استخوان‌های به دست آمده مورد آزمایش قرار بگیرن، شاید با معلوم شدن صاحبشون محل دفن سروانتس هم مشخص بشه. از علایمی که ممکنه به پیدا کردن ردی از این نویسنده کمک کنه اینه که سروانتس در اواخر قرن 16 میلادی در جریان جنگ دریایی موسوم به اتحاد مقدس علیه نیروهای عثمانی مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت. کاوشگران معتقدند که اثر این زخم‌ها روی اسکلت سروانتس همچنان وجود خواهد داشت.
یک شهروند سنگاپوری به اتهام بیرون انداختن ته‌سیگار از پنجره آپارتمانش به پرداخت جریمه بی سابقه 20,000 دلاری محکوم شده. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس ملی محیط زیست در سنگاپور نوشته که پرت شدن ته‌سیگارها به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده و این مرد باید برای هر دونه ته‌سیگار 600 دلار جریمه پرداخت کنه. یعنی برای 33 تا ته‌سیگارش باید 19800 دلار پول بده و برای مجازات پرتاب 34 رومین ته‌سیگارش هم یک کار تنبیهی براش در نظر گرفته شده. این سیگاری 38 ساله محکوم شده که به مدت 5 ساعت کار تمیز کردن یه فضای عمومی رو انجام بده. سنگاپور که مشهور به پاکیزگی هست، در مواجهه با تخلف‌های کوچک مثل زباله ریختن یا تخریب، مقررات سختگیرانه‌ای داره. از جمله در جهت تمیز نگه داشتن فضای عمومی، واردات آدامس به این کشور ممنوع شده. آژانس ملی محیط زیست سنگاپور در سایتش اعلام کرده که در حدود 600 مکان دوربین مدار بسته کار گذاشته و در سال گذشته میلادی حدود 200 متخلف رو که از ساختمان‌های بلند به بیرون آشغال می‌ریختند تنبیه کرده.
یه مزاحم تلفنی مست تونست با گذشتن از فیلترهای امنیتی بریتانیا با موبایل نخست وزیر این کشور دیوید کامرون تماس بگیره. رویترز نوشته که گوشی همراه آقای کامرون روز یکشنبه زنگ میزنه و بهش گفته میشه که رئیس اداره مخابرات دولت میخواد باهاش حرف بزنه. دیوید کامرون گفته که یه صدای ناآشنا اول مکالمه بابت بیدار کردن نخست وزیر از خواب معذرت خواهی کرده که با توجه به اینکه ساعت 11 صبح بوده باعث تعجب آقای کامرون شده. بعدش هم که دیوید کامرون هویت طرف مقابل رو جویا میشه، مرد مست خودش رو مزاحم تلفنی معرفی میکنه. این مزاحم تلفنی جوان که با روزنامه سان تلفنی مصاحبه کرده، گفته که در حالی که شدیداً مست بوده و کوکائین هم مصرف کرده بوده، اولش با کلک زدن به مرکز مخابرات دولتی شماره یه موبایل خصوصی رئیس اون مرکز رو گرفته و چند ساعت بعدش هم به دیوید کامرون زنگ زده. این اولین باری نیست که یک مزاحم تلفنی تونسته با نخست وزیر بریتانیا تماس بگیره. 16 سال پیش هم یه نفر خودش رو به اسم رئیس حزب محافظه‌کاران اون زمان جا زد و تونست با تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا وارد مکالمه بشه. اون بار مزاحم تلفنی از یه ویدیوی تمرینات ورزشی صحبت کرده بود که توی حراجی خریده بود و به نخست وزیر پیشنهاد داد که میتونه بهش قرض بده. آقای بلر که بلافاصله متوجه ماجرا شده بود، از این جریان شروع به خندیدن کرد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.